بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث ما رسید به درس 53 که دنبالی بحث قوه و فعل بود. فرمودن که اگر در مفهوم قوه و فعل دقت شود، ما برای انتزاع مفهوم قوه و انتزاع مفهوم فعل 3 شرط نیاز داشتیم. یه شرط این که 2 وجود باید باشن که با هم مقایسه بشن، لذا عدم نمیتونه مصداق قوه یا فعل باشد. شرط دوم این که یکی از 2 وجود باید تقدم زمانی بر وجود دیگر داشته باشه، که اونی که تقدم زمانی دارد متصف میشه به قوه، اونی که تأخر زمانی هم داره میشه بالفعل. پس بنابراین 2 موجود همزمان رو نمیگن قوه و فعل. و سوم این که موجود بالقوه یکی از باقی بمونه، حالا یا همش باقی مونده باشه، دست کم جزی ازش در موجود بالفعل باقی بمونه. بر اساس این 3 شرط ایشون اقسام 15 گانه تغییر رو که در درس قبلی توضیح داد به تطبیقی کرد تا معلوم بشود آیا کدام قسم از اقسام 15 گانه تغییر هستن یا نیستن. بعد به این نتیجه رسید که غیر از قسم اول بقیه اقسام تغییر رو میشه پذیرفت که متغیرش میشه بالقوه، متغیر الی بشه بالفعل. اینا رو بحث کردیم. بعدش رسید به این بحث که آیا میشه پذیرفت هر پدیده مادی مسبوق به ماده و مدت بنونی قاعده، و بعد نتیجه بگیم که موجود مادی از نیستی محض به وجود نمیاد، که فرمودن اینجا یده موافقن یده مخالف هستن و بحث تسلسل حوادث مادی رو مطرح کرد و فرمودن که فلاسفه خلاصه اعتقادشون این است که تسلسل حوادث تا بی نهایت ازلا ممکنه، تا بی نهایت ابدا هم امکان پذیر هست. خلاصه فیض خدا هم که نامتنایی است، بخلی هم ندارد، پس بنابراین هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی متکلمین و از جمله فلاسفه جناب میرداماد معتقده که جهان مادی یه آغاز زمانی دارد و دیدگاه خاصی مطرحه که بعد هم بهش اشاره میکنه. اینا مواضعی بود که قبلا گفته شد. در جلسه امروز میخواییم به قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادی بپردازیم. یعنی یک مادهی و هیولایی ازلن، حتی ازل زمانی نه ازل ذاتی، به وجود آمده که دیگه مسبوق به زمان و ماده نیست. جناب استاد مثل ما میفرماید که ما اگر با نگاه تجربی به این عالم بنگریم، تبدلات گوناگونی رو در این عالم ماده مشاهده میکنیم. میبینیم پدیده جانشین پدیده قبلی میشود و تغییر و تبدل در پدیده ها اتفاق میفته. به همین خاطر رابطه قوه و فعل هم میانشون برقرار میشه. مثلا دانه گندم بالقوه است نسبت به خوشه گندم، خوشه گندم میشه بالفعل نسبت به دانه گندم. اینو ما مشاهده میکنیم. اما خب یه استقراء تامی نمیشه برای همه حوادث مادی داشت. یعنی هیچ انسانی از آغاز جهان نبوده که بگیم خب حالا این تجربه‌ای که داشته آغاز زمان، آغاز جهان چی بوده، چطور اتفاق تحقق پیدا کرده، یا به تعبیر دیگر پایان جهان چی، آیا تجربه از پایان جهان دارید، برای جهان پایانی دارد ندارد، آغاز زمانی داشته است یا نه، پایان زمانی دارد یا نه. اینو با تجربه رای بهش نداریم، نمیشه به آغاز تجربی در بایی سخن بود. پس بنابراین ما در حوزه مجربات اینجا چیزی نداریم. به همین خاطر فلاسفه تلاش کردن دلیل عقلی برای این بحث بیارن و بگن که هر پدیده مادی حتما مسبوق به ماده و مدت هست. اینو براش استدلال عقلی آوردن، تو تجربه ناکار آمده، پناه بردن به عقل. استدلالی که ذکر کردن برای اثبات این که ماده بر حوادث مادی تقدم دارد، لزوماً هم تقدم دارد، استدلالشون اینه که میگن هر پدیده مادی به صورت موجبه کلی دست بهش بزنید، این قبل از این که به وجود بیاد امکان وجود داشته است. چرا؟ چون اگر ممکن الوجود نباشد میشه واجب الوجود یا ممتنع الوجود. از این که نبوده و بود شده معلومه واجب الوجود نیست، از این که بود شده معلومه ممتنع الوجود نیست، پس ممکن الوجوده. حس عقلی هم از این سه قسم مواد ثلاثه. پس هر پدیده مادی قبل از وجودش امکان داشته. خب امکان هم که یک امر جوهری نیست که خودش فی نفسه باشد، یا اگر مثلا فی نفسه قرض رو هم فی نفسه بگیریم، برای فی نفسه لنفسه نیست، جو امکان امر جوهری نیست. پس حتما باید یه جوهری باید باشه که متصف به امکان بشود، یه حاملی میخواد. این همون چیزی که ما اشتر میکنم به ماده. پس بنابراین قبل از هر پدیده مادی یک ماده باید فرض بشه برد. بله استاد مصبا سه تا اشکال میگیره به این استدلال. اشکال اول این است که این استدلال اگر دقت کنید اولش چی بود؟ این بود، گفت هر پدیده مادی قبل از آن که موجود شود امکان وجود آن هست. یعنی برای هر پدیده مادی یه زمان سابقی فرض کرده که امکان وجود این پدیده در اون هست، یه زمانی بوده که امکان وجودش هست، زمانی بوده که امکان، در حالی که زمان بعد چهارم موجودات مادی است. این موجودات مادی طولی دارن، عرضی دارن، عمقی دارن و زمان دارن. زمان از ابعاد موجود مادی است. خود زمان یه وجود جداگانه‌ای نداره. نمیشه بگیم یه وجودی بود به نام زمان قبل از موجود مادی. خب شما استدلال تو این هر پدیده مادی قبل از اینکه به وجود بیاد انو وجود نیومده، در سقع عدم در اونجا زمانی بود که امکان وجود این بود. زمان خودش به تنهایی هست، زمان وجود جداگانه ندارد. لذا میگه اگر سلسله حوادث آغاز زمانی داشته باشن زمانی قبل از آن وجود نخواهد داشت. آغاز زمانی فرق نمی‌کنه، قبلش زمانی نداره. مثلا اولین موجود مادی آغاز زمانیه، دیگه قبلش زمانی قابل فرض نیست. عرض کنم خدمتتون من به نظرم این استدلال اشکال و مناقشه ناتمامه، برای اینکه استدلالگر وقتی میگه قبل از زمان قبل از این پدیده مادی زمانی بوده، نمیخواد زمان رو تنها فرض کنه، چون میگه قبلش امکانی بود. برای امکانم حاملی فرض کرد، چون امکان به تنهایی نمیتونه باشه، حاملش ماده است. خب زمانم میگید به تنهایی نیست. خب بله زمان به تنهایی نیست، زمان با ماده است، حیول است.
خب ما قبل ازش میگه که ما میخوام تازه اثبات کنیم که ماده هست.
نه بنابراین این فرض
همینی
ماده داره. نه الان اشکال اول نمیخواد ماده رو انکار بکنه، اشکال اول داره میگه زمان.
خب همین
یعنی ما میگیم نه ماده ای هست، زمان هم با ماده است.
همون زمان استعداد رو میخواد
ایشون. آره زمان استعداد داره میگه. وقتی شما استعداد و امکان رو براش حاملی فرض کردیم در استدلال، خب برای زمان هم حاملی فرض میکنیم به نام ماده. این همون ماده‌ای که حامل امکان بود حامل زمان هم هست.
همین رو اثبات
کنیم. استدلال دقت بفرمایید، اشکال اول که به کجای استدلال اشکال گرفته، دقت کنید استدلال رو، متن رو ببینید، میگه هر پدیده مادی قبل از اون که موجود شود امکان وجود آن است و چون این امکان یک امر جوهری نیست، ناشا و جوهری وجود داشته باشد که به آن متصل گردد که اسمش ماده است. آیه استاد نسبه اشکال اولش اینه، میگه هر پدیده مادی قبل از اون که موجود شود امکان وجود آن است. این قبل یعنی زمانی شما فرض کردید، زمان که به تنهایی نیست. خب مستدل میگه که من که نبودم زمان به تنهایی، زمان با ماده است. یعنی ماده است که یه سه بعد داره، زمان هم بعد چهارمش، حامل امکان هم هست.
چه هم نمیگیم باز ما بگیم که من هم حرف خودمون باز میزنه، یعنی ترجیح میشون شما چی میگیم؟ شما فرمایید که ایشون داره یعنی اون قسمت زمانیش رو رد میکنه، کار رو اصلا نداره به ماده، نمیخواد اثبات ماده یه رد ماده بکنه. ولی اینجا خب شما ناخواسته دارین ماده رو مفروض میگیرین که همراهش زمانه.
نه توجه کنید، استدلال داره ثابت میکنه ماده رو، برهان داره میگه آیا این موجود مادی، این موجود مادی قبلش امکان وجود داشت یا نداشت. بعد بگی داشت دیگه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، این امکان جوهر یا عرض؟ عرضه. پس جوهر میخواد، اون جوهره اسمش چیه؟ بذار الف، بذار ب، فلاسفه اسمی گذاشتن ماده. دل اثبات میکنه استدلال. اشکال اول هم که نیومده بگه ما ماده رو قبول نداریم، برهان داره میگه ماده هست. اشکال اول این است که میگه این زمان خودش معلق که نیست. مستدل میگه مگه من گفتم معلقه؟ زمان با ماده است، بعد چهارم ماده است. اشکال اول رو من وارد نمیدونم. اشکال دوم، اشکال دوم این است که مستدل با نفی واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن حادث زمان، حادث مادی، حدوث مادی، اثبات امکان میکنه. گفت که قبل از اون که موجود باشد امکان داشته، چون اگه امکان نبود یا واجب یا ممتنع، لاکن طالبات مقدم نیست، یعنی امکان داره، وجوب امتنا نداره. خب سوال، این امکان، امکان ذاتیه یا امکان استعدادیه؟ وقتی شما واجب الوجود و ممتنع الوجود بودن رو نفی کردید، ممکن الوجود ذاتی اثبات میشه، امکان استعدادی اثبات میشه. قسیم واجب الوجود و ممکن الوجود چیه؟ امکان ذاتیه. شما با نفی این دوتا امکان ذاتی رو اثبات کردی، نه امکان استعدادی که حامل میخواد.
امکان استعدادی فرقش با امکان ذاتی
همین طور عرض دیگه. شما گفتید که این جوهر نیست، عرض جوهر میخواد، امکان ذاتی یه امر انتزاعیه، عرض نیست تا حاملی بخواد. این اشکال، اشکال والدی است. این اشکال، اشکال والدی. و جالب اینه که تو همین بحث نهایی هم علامه همین استدلال مطرح کرده، استاد مصباح در تعلیق و نهایی هم همین اشکال گرفته. این اشکال، اشکال والدی. اشکال سوم، میگه حالا اصلا گیرم مشکل زمان نباشه، مشکل امکانم نباشه، امکانم امکان استعدادی باشه. میگه ما در درس 48 ثابت کردیم که امکان استعدادی هم یه امر انتزاعیه، یعنی از فراهم شدن شرایط وجودی و عدمی قبل از تحقق شی ما امکان استعدادی انتزاع میکنیم. شما میگید دانه گندم استعداد خوشه شدن رو دارد، دانه گندم، یعنی از شرایط وجودی دانه گندم، از شرایط عدمی دانه گندم که مثلا فرض کنی این دانه گندم رطوبتش برودتش باشه نباشه، شرایط وجودی و عدمی، قبل از اینکه خوشه گندم وجود بیاد شما امکان استعدادی رو انتظار میکنید از دانه گندم. درست شد؟ پس امکان استعدادی امر انتظایی است. توجه دارید؟ اونم با اون شرایط. حالا سوال، برای نخستین پدیده مادی میشه شرایط قبلی فرض کرد؟ تا امکان استعدادی انتظار بشه؟ تازه ما در بحث علیت هم گفتیم شرایط رو، شرایط مخصوصا مادی رو از طریق تجربه ما میتونیم اثبات کنیم. ما هم نسبت به اولین پدیده و پدیده‌های متقدم تجربه ای نداریم تا بگیم شخص رو از اولین موجود حادث زمانی، قبلش هم چیزی دیگه نبوده. پس بنابراین این برهان نمیتونه ثابت کنه که عرض کنم ماده بر حوادث مادی تقدم داره. خب بحث بعدی که خیلی بحث جنجالی اصلی است در فلسفه، مسئله حدوث زمانی جهان ماده است. اینجا فعلا قاعده رو زیر سوال بردیم، قاعده ای که در ذیل تسلسل حوادث مادی گفت در لسان فلاسفه مشهور است که هر پدیده مادی مسبوق به ماده و مدت می باشد و مقتضای عموم این قاعده پیدایش یک موجود مادی از نیستی محض غیر ممکن شمرده شده و چون هیولای اولا را دارای بی نهایت قوه می دانند، تسلسل حوادث از جانب ابد تا بی نهایت ممکن دانسته وقوع آن را به استناد فیاضیت مطلق الهی و عدم بعد المبادی عالی اثبات می نماید. خب که بعد گفت بعضی از فلاسفه می داماد و متکلمین منکرن. در تفصیل این بحث اینجا دیگه وارد بحث میشه، میگه که بحث حدوث زمانی جهان مادی از مسائلی است که خلاصه بین فلاسفه متکلمین کشمکش محرکه آراست. متکلمین که اصلا میگن حدوث زمانی عالم ماده لازمه معلولیتشه، چون حادث زمانی است یعنی چون معلوله حتما باید حادث زمانی باشه. اصلا ملاک احتیاج به علت چیه؟ حدوثه. متکلمین حرفشون. فلاسفه معتقدن نه، جهان مادی قدیم زمانیست، حادث زمانی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید زمانی بود که عالم طبیعت نبود، از ازل زمانی عالم طبیعت وجود داشته.
ازل زمانی در مقابل هم
یعنی مسبوقیت زمان نسبت به عالم. متکلم میگه عالم حادث زمانیه، یعنی زمانی بود که عالم نبود. فلاسفه میگه نه، قدیم زمانیه. البته قدیم ذاتی قطعا نیست. از اینکه بعضی متکلم فلاسفه رو متهم کنه اینا مشرکن، تعدد قدما رو قائلن، حرف غلطی است. قدیم ذاتی که نمیگن، قدیم زمانی ممکن الوجود نه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود بالغیره، ممکن وجود به ذاته. خب حالا فلاسفه هر استدلالشو چیه؟ فلاسفه استدلالشون اینه، میگن که میگه آیا قدیم موجود مادی، حادث جهان ماده، تحققش به عنوان قدم زمانی ممکن الوجود است یا نه؟ آیا فیض الهی ازلی هست یا نه؟ اینم هست. آیا بخلی در مبادی عالی مثل عقل فعال و عقل عاشق که فاعلیتی داره به اذن الله نسبت به عالم طبیعت، بخلی وجود داره در مبادی عالیه؟ اونم نیست. پس مقتضی موجود، مانع مفقود فیاضیت الهی هم نامتناهی. پس میتونیم ما عالم طبیعت رو قدیم زمانی فرض کنیم. استاد نصفا میفرماید این استدلال زمانی تمام است که ثابت کنید ازلی بودن جهان ممکن است. یکی از مقدمات همین بود دیگه. حالا بده تو استدلال مقدمه رو نیاورده ولی باید ذکر بشه. تا ثابت نکنید که ازلی بودن جهان ماده ممکن است، یعنی امکان ازلی بودن جهان رو ثابت نکنی، شما نمیتونی از فیاضیت الهی و عدم بخل مبادی ثابت کنید که پس جهان ماده ازلی است. اول ثابت کنید ممکنه. مثلا فرض کن الان نوه شما به دنیا اومده؟ نه. آیا فیاضیت خدا معاذالله مثلا ازلی نیست؟ آیا بخلی در مبادی عالی است؟ نه، این خود این نوه ممکن وجود نیست، یعنی امکان وجودی الان ندارد. چوب از شما اول خدا فرزندی بهتون بده، اون فرزند بزرگ بشه ازدواج کنه، بعد فرزندش به دنیا بیاد که بشه نوه شما.
مقتضیش نیست، یعنی مقتضیش رو
فیض الهی میگیرم. نه، حالا مقتضیه، میتونه مقتضی رو در خود پدیده هم بگیره.
برای مقتضیش موجود نیست.
بله دیگه، میشه گفت مقتضی، مقتضی قابل نیست، مقتضی فاعل است، مقتضی قابل نیست. خب شما اول اینو باید ثابتش کنید. خب اینجا این فکرم در عبارت اینجا کتابتون رو باز کنید، فکرم یه اشتباه تایپی هم اینجا هست داره که اما این دلیل در صورتی میتواند نتیجه ببخشد که امکان ازلی بودن جهان ثابت بوده و قرآن در گرو به افاضه الهی است. ها؟ درسته؟ چی داره شما؟ حالا یه نگاهی کنید که خلاصه پس استاد نسان فرمان متکلمینی که قائلا جهان حدوث زمانی دارد، جهان حدوث زمانی داره، حرفشون اینه، میگن اصلا ازلیت جهان محاله. نگفتن خداوند فیاض نیست.
امکان بودن جهان ثابت بوده، وقوع آن در
گروه فاضل الهی گروه، چون اینجا گروهه. پس متکلمینی که قال به حدوث زمانی جهانن میخوان بگن اصلا ازلیت جهان محاله، نه اینکه خدا فیاض نیست معاذن، نه اینکه مبادی عالی بخل دارن. شما باید امکان این رو ثابت کنید. رضا متکلمین اومدن گفتن اصلا محاله. خب چرا محاله؟ گفتن اگر ازلیت جهان رو بپذیری، یعنی حوادث از ازل بی نهایت هم آغازی ندارن دیگه و تسلسل پیش میاد، تسلسل محاله. یعنی شما به هر پدیده دست بزنید باز یه پدیده قبلش هست، باز قبلش هست، باز قبلش هست، آخرین، یعنی آغاز زمانی دیگه نداره. وقتی اینطوری شد، وقتی قدیم شد، یعنی به تعبیری اگر جهان طبیعت ازلی باشد تسلسل لازم می آید از جانب ازل، لکن تالی باطل فالمقدم مثل. استاد نصفا می فرماید فلاسفه جواب می دن متکلمین رو.
زمانی که میگن زمان همین زمانی که ما
میگیم، بله، زمانی که مقدار حرکته. خب این استدلال دقیق که چینا مثلا خود یه زنجی به هم وصل. پس کجا بودیم؟ یه استدلال فلاسفه آوردن که جهان ازلی است، متکلمین اشکال گرفتن که محال تسلسل پیش میاد. حالا فلاسفه متکلمین جواب میدن، میگن این تسلسل از اون تسلسل محال نیست، در تسلسل محال شرط است. برهان داریم برای استحاله تسلسل در صورتی که حلقات سلسله مجتمعا موجود باشن و بعد بینشون هم ترتب حقیقی برقرار باشه، ترتب علت و معلولی باشه، مجتمعا همه اجزای سلسله هم باشه. این تسلسل محاله، یا تو باشه در بحث علت و معلول گفته شد تسلسلی محال است که اولا تمام اجزای سلسله علت و معلول وجودی باشن، یک رابطه علت و معلولی بینشون باشه، دو سه همشون مجتمع وجود داشته باشن بالفعل. اگه این سه شرط جمع شد میشه تسلسل محاله، در حالی که ما بینایت بودن حوادث متعاقب رو ممکن میدونیم، برای که حوادث متعاقب همشون در آن واحد با هم نیستن. تازه حوادث متعاقب ترتب حقیقی و علت و معلولی بینشون نیست، از این حادثه مثلا موجود مادی قبلی علت موجود مادی بعدی نیست. پس این تسلسل به عبارت دیگر، اگر ما جان طبیعت رو ازلی بدانیم، از جانب ازل تسلسل پیش میاد، فلاسفه میگن تسلسل پیش میاد، ولی این تسلسل محال نیست، چون هم مجتمعا وجود ندارن هم ترتب حقیقی بین اجزا سلسله نیست. خب مرحوم میرداماد میاد اینجا به کمک متکلمی، میگه شما گفتید دو تا شرط نیست، یکی شرط اجتماع حوادث، یکی پی در پی بودنشون، یعنی به تعبیر ترتب حقیقیشون. ما از قضا نشون بدیم به شما که این شرایط وجود داره و تسلسل میشه محال. بله اجتماع حوادث پی در پی در زمان نیست، حق با شماست قائل فلسفه، اما در ظرف دهر اجتماع دارن. یعنی جناب میرداماد اومده در کنار زمان یه دهری فرض کرده
که
کل زمانها در ظرف دهر جای بگیرن، یعنی موجودات زمانی در ظرف زمانن، همه زمانها هم در ظرف دهرن، پس اجتماع هست، پس بنابراین تسلسل میشه محال چون شرایطش هست. البته یه شرط رو حل نکرد، ترتب حقیقی رو حل نکرد، یه شرط رو حل کرد. استاد مصباح میفرماید که این راه حل میرداماد مشکل رو حل نمی کنه، یعنی ادعای متکلمی رو اثبات نمی کنه. چرا؟ چون اگر تسلسل موجودات مادی از جانب ازل با این راه حل ظرف دهر میرداماد محال باشد، تسلسل موجودات مادی از جانب ابد هم باید بگید محاله، چون این هم اجتماع در دهر دارن، در حالی که میرداماد اینو قبول داره که این موجودات تا ابد ادامه داره و فیض قطع نمیشه. نمیشه این با جانب ازل رو جر بده، جانب ابد رو جر نده، فرق نمی کنه. البته نکته اصلی استاد مصباح می فرماید این است که تو برای استحاله تسلسل هست، در علل فاعلی این برهان ها کار آمدن، یعنی تسلسل در علل فاعلی محاله و در غیر علل فاعلی ما دلیل نداریم که تسلسل محاله. بذار این حالا الان جاش نیست که پیش بپردازیم، ولی برای اینکه ثابت میکنه تسلسل محاله، چون سه تا شرطی که عرض کردم لازمه، همه اجزای سلسله وجودی باشن، همه اجزای سلسله رابطه علت و معلول داشته باشن، همه هم بالفعل موجود باشن، این فقط در علل فاعلی جریان داره و در غیر علل فاعلی شرایط و براین استعاله تسلسل جریان نداره. خب ایشون اینجا نتیجه میگیره که بعد از این، اول استدلال فلاسفه رو گفت، بعد نقد متکلمین رو گفت، بعد دفاع فلاسفه رو گفت، بعد نقد میرداماد رو گفت، بعد دفاع کرد از فلاسفه. بعد از همه این رو که ایشون گفت، آخرش میگه از این روی اقامه برهان بر ممکن یا محال بودن تسلسل حوادث تا بی نهایت از جانب ازل یا ابد بسیار دشوار است. حاصل اون که هر چند فیض الهی اقتضای هیچ گونه محدودیتی ندارد، ولی مشمول فیض الهی واقع شدن منوط به قابلیت و امکان دریافت آن است و شاید جان مادی امکان دریافت فیض ازلی و ابدی را نداشته باشد. و همچنان که فلاسفه محدود بودن حجم جهان را منافی با وسعت فیض الهی ندانستن، یعنی میتونه جهان محدودیت مکانی حجمی داشته باشه، خب نباید محدود بودن زمانی اون را هم منافی با دوام فیض الهی بدونن، میشه محدودیت زمانی هم داشته باشه. حقیقت این است که ما نه برهانی عقلی بر محدودیت مکانی یا زمانی جهان یافتیم و نه بر عدم محدودیت مکانی و زمانی آن. از این روی مسئله در بقعه امکان احتمال وا میگذاریم تا هنگامی که دلیلی قطعی بر یکی از طرفین آن بیابیم. یعنی خلاصه ما نه دلیل داریم که جهان محدودیت مکانی داره، نه دلیل داریم محدودیت مکانی نداره، نه دلیل داریم محدودیت زمانی دارد، نه دلیل داریم محدودیت زمانی نداره. یعنی اینا جز ادعای جدلی یا طرفین به قول کانت، یعنی نه بر نفسش نه بر اثباتش دلیلی محکم اقامه نشده. حالا تو ببینیم چی میشه.
مثلا روایتی که
می‌فرماید
کان الله
فلان یکون شاید، الان
کماکان
حالا این نداره تقدم رتبیه، مشکلی نداره،
یعنی
بگیم
تقدم
در بحث در زمانی نیست. ولی ببینید به هر حال این نکته رو توجه داشته باشید، ملا صدرا هم داره اینا. ما این فرض که بگیم زمانی بود که عالم طبیعت نبود، این فرض معقول نیست.
آها، خلق الاشیاء من عدم چی؟ خلق الاشیاء من عدم.
ابن نداره. مو اصلا
اینکه دینم چه توجیه کرد؟
نه نه، معدوم بوده به وجود اومده. بله، معدوم بوده به وجود اومده. معدوم بوده به وجود اومده. خب اما نه، خب ببینید، از همینه. نه اینکه زمانی معدوم بود به وجود آمد.
خب
همین دیگه
حادث
شدنش، نه داره میگه معدوم بود به وجود آمد، توجه دارید، این عدم التیه به وجود آمده. اما اینکه زمانی بود به وجود آمد، این معقول نیست، چون زمان مقدار حرکته، حرکت ویژگی طبیعته. شما زمان رو به عنوان یک وجود مستقل که نداری،
یعنی یک چیزی، یعنی یک حالتی بوده،
حالتی بوده که زمان هم نبوده. باشه، اصلا بگیم آقا این عدم شد وجود، اما عدم شد وجود یعنی عدم ذاتی شد وجود،
یعنی این
نه یعنی عدم زمانی.
اینجوری درست بگیم یه
حالت یعنی چی؟
خب الان میگم زمان، خب زمان خراب میشه. خب یه حالتی بوده که حالت زمان
یعنی
نبوده، زمان نبوده.
حالت هم یعنی
یک وضعیتی بوده که زمان
نبوده. یعنی چی؟ وضعیت برای یه کیفه. خب کیف جوهر میخواد.
زمان هم نه، میخوام بگم اصل زمان هم نه،
هر چی بگید یه عرض، یه جوهر میخواد.
خب
اینجوری که عرض میدونه جوهر رو فرض کنید. اما این موجودی که گفته میشد ازلیت زمانی دارد، ازل زمانی مشکل نداره.
ازل زمانی یعنی ناخود من فکر میکنم که اینا زمان رو میگم، یعنی
به
آخر، یعنی
ازل زمانی یعنی قبل زمانی دیگه نبوده.
خلاص بله این ماده با زمان
لو بله دیگه. لذا این ماده چون ذاتن حرکت جوهری داره، ذاتن تجدد و حدوث داره. اصلا ملا صدا حرفش اینه، میگه مسبوق به عدم زمانی نگیرید، ولی ذاتن هم حدوث و تجدد داره. لذا اگر گفته بشود که علت نیازمندی جان ماده به علت حدوثه، بله درستش. حدوث یعنی چی؟ این تجدد و ذاتا حرکت جوهری داره.
خب این که میگن خدا قدیمه، این منظورشون چیه؟
قدیم ذاتیه، نه قدیم زمانی. چون خدا که مازلو
یعنی اون که حالتی که قدیم ذاتیه، اینو باز قدیم ذاتی یعنی چیزی، یعنی همون حالته که
یعنی حتی مسبوق به عدم ذاتی هم نیست. اما ماسب الله همه مسبوق به عدم ذاتی هم. اما بعضی ماسب الله مسبوق به عدم زمانی هم هستن.
یعنی دعوامون روی همین، یعنی دعوای اینها روی همین عدم زمانیه.
بله دیگه، بحث هم اینجاست دقیقا. خب در درس عرض کنم خدمت این مقداری از این درس 54 رو بخوانیم. در درس 54 وارد بحث کون و فساد میشه که میفرماید ما 15 قسم از تغییر رو فرض کردیم. 3 قسمش یعنی قسم اول و دوم و سوم وجودن مشکوک بود، نتونستیم ثابت کنیم که مصداق دارن. 2 قسم دیگه که قسم 11 و 12 بودن مربوط به افزایش و کاهش عدد بود، یعنی تغییر اعتباری بود نه حقیقی، لذا اونم نیازی به بحث و گفتگو نداشت. میمونه 10 قسم باقی مونده. از این 10 قسم باقی مونده، قسم 7 و 13 اگه یادتون باشه تغییرات تدریجی رو بحث کرد، یعنی در مبحث حرکت جا میگه، چون حرکت تغییر شی من القوه الی الفعل تدریجا. اما 8 قسم دیگه میمونه که از قبیل تغییرات دفعیه، یعنی یک موجود بالقوه دفعتن. دفعتن یعنی چی؟ یعنی بدون فاصله زمانی، یعنی حرکت زمان مقدار حرکته. وقتی گفتی دفعتن یعنی حرکتی نیست، وقتی حرکت نبود زمانم نیست، یعنی بدون فاصله زمانی بلا فاصله این شی شده شی دیگه، این شی بالقوه شده شی بالفعل بدون فاصله زمانی. که از این
لحظه
دیگه، حتی لحظه بله، یعنی آن در واقع زمان نیست. اینو فلاسفه‌اش تعبیر میکنن به تغییر دفعی یا کون و فساد. لذا میگه چون خب برای 8 قسم از اقسام 15 گانه تغییرشون دفعی بود و کون و فساد، جا داره درباره کون و فساد یک صحبتی داشته باشه. خب ابتدا میفرماید واژه کون در زبان عربی معنی بودنه، در اصطلاح فلسفی معنی پدید آمدنه، مترادف با حدوثه، در مقابل واژه فساده که نابود شدنه. لذا کون اخص از وجوده، یه وجود خاصی است. کون در واقع وجود حادث رو میگن کون، اما وجود اهم از حادث و قدیم. مقابل وجود عدم، مقابل کون فساده. لذا کون و وجود یکی نیستن. از لذا تو این تمهید القواعد ابن ترکیه وقتی میخواد مقدمش توضیحاتی میده قبل از یه وارد بحث وحدت وجود بشه، میگه یه اصطلاحاتی هست بین فلاسفه و عرفا مشترکن به کار میره، ولی اشتراک لفظی هست. بعد میگه فیلسوفان کون و وجود رو مترادف میدونن، وجود رو به کون تعریف میکنن، اما عرفا فرق میذارن. که ما تو این درس به طلبه ها میگفتیم، گفتیم زارن ابن ترکیه خوب فلسفه رو نخونده، چون از فلسفه اومد به عرفان. ولی کون در مقابل فساد وجود، در مقابل عدمه. کون یه بخشی از وجوده، لذا تقسیم میکنن وجود رو به مبدعات، مخترعات، مکونات. مکونات کونیات موجود هستن که مسبوق ماده و مدت هستن، حدوث پذیرن، فساد پذیرن. لذا یه کون یه قسمی از اقسام وجود. بعد می‌فهمد که اقسامو دیگه یکی یکی ذکر میکنه. حالا بد نیست یه مروری بکنی. میگه مثلا قسم ششم از اقسام 15 گانه تغییر، یعنی نابود شدن جزئی از موجود جوهری و پدید آمدن جزئی دیگر برای آن. این یک قسم از کون و فساد. قسم سوم باز تعاقب از نه تعاقب از داد و ذکر میکنه که قسم دهم که کون و فساد در اعراض بود. البته میگه اصطلاح کون و فساد بیشتر در مخصوص جواهره، ولی در اعراض هم یکتا به کار میره. قسم چهارم یعنی افزوده شدن جزء جوهری بدون نابود شدن جزء دیگر، که میشه کون بدون فساد. پس بعضی اقسام کون و فساده، بعضی ها کون بدون فساده. قسم پنجم نابود شدن جزء جوهری بدون پدید آمدن جزئی به جای آن، میشه فساد بدون کون. پس بعضی کون و فسادن از این اقسام اشکانه، بعضی کون بدون فسادن، بعضی فساد بدون کون. بعد میگه قسم هشتم که پدید آمدن عرض جدیده، اینم میتونه کون بدون فساد باشه. قسم نهم که نابود شدن عرضه، باز فساد بدون کونه در مورد اعراض. بعد میگه تعلق گرفتن روح به بدن، اینم یه کونه، برای اینکه یه صفت حیات در بدن تعقب پیدا میکنه. بدن حیات نداشت، با آمدن روح حیات پیدا میکنه. در مقابل مردن، مردن هم یه نوع فساده، چون حیات بدن نابود میشه. پس با آمدن روح کونه، یعنی حیات برای بدن، با رفتن روح یعنی مردن فساده، برای اینکه حیات بدن از بین میره. اما نه اینکه روح از بین میره، روح از بین نمیره، روح نابود نمیشه. حیات بدن کون، زوال حیات بدن میشه فساد، نه زوال روح. روح از بدن جدا شد، حیات بدن زوال پیدا کرد. آره، این میشه کون و فساد. بعد میگه که تصور کردن کون بدون فساد که در قسم 4 و 14 اومده. و تصور کردن فساد بدون کون که در قسم 5 و 15 اومده، میگه منوط به یه شرطه. پس کون بدون فساد یعنی یه پدیده داری، صورتی داره، یه صورت جدید میاد اون بدون فساد. فساد بدون کون، فساد بدون کون، یه چیز از این میره بدون که چیزی جدیدی بیاد. میگه منوط به این است که اجتماع دو صورت در ماده واحده رو جایز بدانی. یعنی بگیم این کونه دو تا صورت داره، حالا یه صورتش رفته، یه صورتش هست، بدون صورت که از هیچ چیز نمیمونه. یا کونه بدون این میشه فساد بدون کون، یا کونه بدون فساد یعنی پدیده ای داری
بدونی که از بین بره،
صورت هم داره بدونی که صورت از بین بره، صورت دیگه میاد. پس باید بپذیری اجتماع دو صورت در ماده واحده رو. به این که در مورد پدید آمدن صورت جوهری جدید، همون صورت قبلی هم به حال خود باقی باشه.
در مورد مردن میشه گفتیم این که فساد بدون کونه در مورد بدن، چون روح جدا میشه،
اینجوری که خودتون فرمودید. خب بله، پس بگیم مثلا دو تا بدن دو تا صورت داره، یه صورت بدنی یه صورت روحی. حالا این صورت رفت، صورت دیگه است. پس باید اجتماع دو صورت رو باید بپذیرید.
میگم
در مورد
قبول
می‌کنم.
بله بله.
بعد در
مورد مردن باز این چجوریه، این میه کون و فساد داره، اون چون قرآن میگه که ما میخوایم روح رو ازشون بگیریم.
روح کرده میشه میره، ولی بدن خب فاسد میشه دیگه.
نه درسته، میگه
حیاتش فاسد
میشه، زمان بگیره تا این روح گرفته بشه. خب یعنی این صورت
اگر اینطور فرض کنیم یه کون و فساد نیست، میشه هر چه. حالا فرض این نه ایشو دیگه، حالا فرض اینه که نه روح،
حالا روح رو میگه ما
میکشیم اینم ساخت به ساخت. حالا نداره، حالا مثال مناقشه نکنیم،
فرض
است. فرض فهمیدن میخوام بگم نه، این تصویری است دیگه، طبیعی مثال نظرش اینه که روح میاد میاد چون مجرد دیگه، زمان معنی نیست. عرض کنم خدمت شما جناب استاد مصباح میفهمد که بعضی از فلاسفه معتقدن اجتماع دو صورت در موجود واحد محاله. چرا؟ چون شیئیت شیء به صورتشه. اگر دو صورت یه شیء بپذیره یعنی یلزم یه شیء بشود دو شیء. این استدلالیست که بعضی فلاسفه داره. استاد رسول برمد این استدلال به نظر ما ناتمامه، برای اینکه ممکنه کسی بگه وحدت شیء مرکب وحدت بالعرضه، وحدت شیء وحدت بالعرضه، و چون ملاخ اون صورت فوقانی است میتونیم بگی هم وحدت بالعرض دارد هم کثرت حقیقی دارد. میشه گفت یه شیء دو صورت داره، مرکب، وحدت بالعرض داره، کثرت حقیقی داره، هیچ اشکال نداره. اشکال دیگه که ایشو ذکر میکنه اینه که میگه که این که شما میگید اجتماع دو صورت در ماده واحده، منظور از وحدت که میگید شی وحدت داره، وحدت به معنای وحدت مجموع نیست، وحدت صورت، این صورت فوقانی واحده، نه این مجموعاً یه واحد حقیقی است، نه کثرت حقیقیه. مثلا شما فرض کنید آیا در موجودات نباتی یا در موجود حیوانی یا در موجودات معدنی وجود ذرات معدنی، وجود ذرات عالی که تو شیمی معدنی و عالی عزیز بحث میکنه، این در نباتات هست یا نیست؟ اینجور نبات آیا ذرات معدنی و عالی داره یا نداره؟ آیا وجود سلولای زنده مستقل در بدن حیوان هست یا نیست؟ در بدن انسان هست یا نیست؟ خب این معلوم میشه اجتماع صورتهای متعدد امکان پذیره، چون هر یک از این سلولای یه صورت خاص داره، هر کدوم از این صورت خاص داره. بعد می فرماید که ما صورت ها رو می تونیم به دو نوع قابل اجتماع و غیر قابل اجتماع جمع تقسیم کنیم، یعنی اجتماع صورت ها بعضیش ممکنه بعضیش ممکن نیست. در صورتی که صور طولی باشن، یه صورت و یه صورت و یه صورت و یه صورت و یه صورت طولی، این امکان پذیر هست. مثلا نطفه یه صورت، بعد صورت علقه میاد روش، پس صورت مزغه میاد روش، همینطور به صورت طولی، این امکان پذیره. اما صورت عرضی امکان پذیر نیست. این که شما بگید که یه پدیده دارید، چند تا یه پدیده، چند تا صورت عرضی متعاقب داره، اینو میتونید بگید. مثلا میگید انسان چند تا صورت متعاقب عرضی داره، ولی سلولای بدن هر کدام یه شیء هم، یه سلول یه شیء یه صورت داره، در عرضش یه سلول صورت دیگه داره، اینجا دیگه اجتماع صورت نیست. ولی برای انسان نمیشه چند تا صورت هم عرض فرض کنید، برای نبات نمیشه، برای جماد نمیشه، برای حیوان نمیشه. پس اجتماع صورت ها اگر طولی باشد ممکن است، اگر عرضی باشد ممکن نیست. پس آقایون فلسفه که شما اجتماع دو صورت در موجود واحد محاله، در صورتی محاله که اجتماع صورت عرضی باشن، متعاقب باشن، پی در پی عرضی ولی در طول هم باشن اشکالی نداره. البته برای این تقسیم ها از تقسیمات اضافی و نسبی است. ممکنه صورت معینی نسبت به صورت دو متعاقب نسبت به صورت دیگری، یعنی ممکنه یه صورت نسبت به صورت عرضی باشه نسبت به صورت دیگه طولی هم باشه. دیگه بگیم صورت ها یا طولی یا عرضی، این تقسیم اضافیه، تقسیم حقیقی نیست. بذار ممکنه یه صورتی داشته باشه از مثلا به صورت دیگه طولی باشه مثلا به صورت دیگه عرضی باشه، این امکان پذیر است. حالا خلاصه از این بحث معلوم شد که ما بعضی تغییراتی داریم که دفعی هم و اسمشو گذاشیم کون و فساد. مشکل اجتماع صورتین فیشین واحد هم پیش نمیاد اگر صورت رو طولی باشه، ولی اینا دیگه اصلا که حرکت نیستن، یعنی حرکت کون و فساد نمیشه با هم جمع کرد. اگه بخوای جمع کنیم میشه اجتماع نقیزه. بگی یه شی هم تغییرش دفعی است میشه کون و فساد، هم نیست یعنی تدریجیه میشه حرکت، این میشه اجتماع نقیزه. چون اجتماع نقیزه این است، پس اجتماع کون و فساد و حرکت امکان پذیر نیست. بله ممکنه شما یه موجود واحد داشته باشی از یه جهت متصل به حرکت بشه، از یه جهت متصل به کون و فساد بشه. ممکن توجه داری داره یه تغییر تدریجی پیدا میکنه میشه حرکت، یه تغییر دفعی دیگه پیدا میکنه میشه کون و فساد. این ممکنه، توجه داری. اما اینکه یه حرکت واحد داشته باشی کون و فساد داشته باشه، این محاله. بله اگر یک کسی بگه جهان مادی، کل جهان مادی یک موجود واحده و دارای یک حرکت واحده، میتونه مصداق کون و فساد باشه؟ نه دیگه. ولی ما چون کل جهان مادی رو یک واحد فرض نمی کنیم، پدیدهای متعدد در جهان مادی هست، یه پدیده تغییر دفعی داره، یه پدیده تغییر تدریجی داره، یه پدیده کون و فساد داره، یه پدیده حرکت داره. پس بنابراین امکان پذیر هست برای موجودات مادی در عالم طبیعت ما کون و فساد فرض کنیم، یعنی در یک آن و بدون فاصله زمانی پدیده بشه پدیده دیگری. بعد یه موجود دیگه هم داشته باشیم که حرکت داشته باشه. خب تا اینجا بحث ثابت و متغیر رو مطرح کرد، بحث قوه و فعل رو مطرح کرد، تغییر دفعی من القوه الی الفعل که کون فساد مطرح کرد، دیگر دست 55 میخواد وارد حرکت بشه که تغییر تدریجی من القوه الی الفعل است که حرکت رو توضیح میده، حرکت عرضی و اقسام حرکت. ذکر میکنم حرکت عرضی اجزا حرکت تا میرسه به حرکت جوهری که مهمتری بحث حکمت متعالی است. و با یعنی در واقع ما از دست 55 تا دست 60 بحث حرکت رو داریم. دیگر بخش 7 کتاب از دست 61 وارد بحث خداشناسی در واقع میشه که 10 رو به این بخش هم اختصاص داده. حالا شما بتونیم این بحث حرکت رو بخونیم که بحث خیلی پیچیده و سنگینی هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم.